ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم به شما. اینجا رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز شنبه ششم شهریور 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، به ویژه در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. این خبرها رو می‌شنویم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد که اینجا در استودیوست. مهتاب
ممنونم رضا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته بیش از 26 هزار مبتلای جدید به کرونا در ایران شناسایی شدند و 614 بیمار نیز جان خود را به دلیل ابتلا به این بیماری از دست دادند. بنابر آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به بیش از 4 میلیون نفر رسیده و مجموع جان باختگان این بیماری از 105 هزار نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در مورد جانباختگان و مبتلایان بیماری کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت ارزیابی کرده بود. در حال حاضر 306 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. در همین حال رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ضمن انتقاد از مدیریت کرونا در ایران از احتمال 4 رقمی شدن رقم مرگ بر اثر کرونا در هفته‌های اخیر خبر داد. در هفته‌های آینده خبر داد. علیرضا ناجی روز شنبه گفت برخی استان‌ها همچون خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد که بحرانی ترین شرایط را از زمان شیوع کرونا در کشور سپری می‌کنند، هنوز به پیک قله نرسیدند. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی روش کنترل فعلی کرونا در کشور را غیر علمی خواند و گفت اینکه دست روی دست بگذاریم و نظاره‌گر باشیم تأسف بار است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با هیئت وزیران اذعان کرد که اعتماد مردم ایران به حکومت لطمه دیده و کاهش یافته است. آیت الله خامنه ای اعتماد مردم را بزرگترین سرمایه دولت توصیف کرد و گفت این اعتماد متاسفانه تا حدی آسیب دیده و راه ترمیم آن یکی شدن حرف و عمل مسئولان است. این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی به از دست رفتن اعتماد و اطمینان مردم به حکومت اذعان می کند. ایران طی چند سال گذشته بارها شاهد اعتراض‌های گسترده به وضعیت کشور از فقر و گرانی تا مسائل دیگر بوده و این اعتراض‌ها از این موضوعات به کل حکومت و شخص رهبر جمهوری اسلامی تسری داده شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه در دیداری دو جانبه با نخست وزیر عراق تاکید کرد که گروه داعش همچنان تهدیدی است که نباید از آن غافل شد. این موضع‌گیری رئیس جمهوری فرانسه دو روز پس از آن بیان می‌شود که گروه داعش خراسان در کابل، پایتخت افغانستان، دست به حمله ای انتحاری زد که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز در دیدار بین امانوئل مکرون و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، دو طرف خواستار حفظ امنیت و کاهش تنش منطقه‌ای از طریق گفتگو شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به عنوان تنها مقام رسمی خارج از منطقه روز جمعه برای شرکت در این نشست وارد بغداد شد. نشست بغداد با عنوان همکاری و مشارکت روز شنبه برگزار می شود و علاوه بر کشورهای عرب منطقه، ایران و ترکیه نیز در آن حضور دارند. و در همین حال وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی پیگیر حقوقی و بین المللی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران است. حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در نشست منطقه‌ای بغداد وارد این شهر شده است، در محل کشته شدن این فرمانده نظامی سپاه پاسداران در حومه فرودگاه بغداد حضور یافت. رضا
ممنونم مهتاب. خبرها رو شنیدیم از همکارم مهتاب وحیدی‌راد و در ادامه مجله بعد از ظهر. بغداد امروز میزبان نشستی مهم میان سران بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. آیا رابطه ایران و عربستان در این نشست ترمیم خواهد شد؟ به طور مفصل به این نشست می‌پردازیم. جو بایدن در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت در صورت شکست دیپلماسی در قبال ایران گزینه‌های دیگر را در نظر می‌گیرد. به تحلیل این دیدار هم می‌پردازیم. نگاهی هم داریم به وضعیت افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا. امروز نشست بغداد با عنوان همکاری و مشارکت آغاز به کار کرد و علاوه بر کشورهای عرب منطقه ایران، ترکیه و فرانسه نیز در آن حضور خواهند داشت. اگرچه دیگر کشورهای حاضر در این نشست در سطح رهبران خود در این نشست حضور دارند، اما ایران و عربستان تنها به فرستادن وزیران خارجه خود اکتفا کردند. هدف اصلی از این نشست رفع تنش میان عربستان سعودی و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر عنوان شده است. کمی پیشتر پرویز رحیم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق با ما بود و گفتگوی با هم داشتیم و از او در مورد تأثیر احتمالی نشست عراق بر روابط ایران و عربستان پرسیدم. پرویز رحیم:
ببینید، روابط ایران و عربستان تابع عوامل متعددیه که مهمترین اون سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و همچنین نوع روابط یا تنش یا سطح تنش بین ایران و آمریکا و از طرفی نگرانی‌های امنیتی عربستان سعودی، از چه از جانب برنامه اتمی ایران، چه از طرف نیروهای نیابتی که ایران در منطقه از اونها پشتیبانی میکنه، در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن. بنده معتقد نیستم که در میان مدت حداقل تا تنش‌های بین ایران و آمریکا از یک طرف و این توازن قوایی که به نوعی به هم خورده و موجب نگرانی کشورهای عربی شده، تا این به نوعی به یک روال عادی برنگرده، بنده معتقدم این تنش‌ها هم بین ایران و عربستان ادامه پیدا میکنه.
چه موانعی الان وجود داره که این تنش‌ها رو نذاره در واقع به پایان برسه و جای خودش رو به مذاکره و آشتی بده؟ موانعی که میتونه در منطقه بالقوه و بالفعل حضور داشته وجود داشته باشه؟
ببینید، قبل از هر چیز واقعا برنامه اتمی ایران و نگرانی های شدید کشورهای عربی از این برنامه‌های موشکی ایران، سیاست منطقه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، در کشورهایی که اساسا به نوعی به منطقه نفوذ عربستان یا حوزه نفوذ عربستان به اصطلاح برمیگرده، این مناطق که حوزه های سنتی به کشورهای عربی است، ایران به نوعی در اونها دست بالا رو داره، طرف نظامیان یا شبه نظامیان، چه پشتیبانی از یک گروه خاص. اینا همه موجب نگرانی شده. جدای از این، همچنان که عرض کردم، این سیاست های موشکی و تنش‌های بین ایران و آمریکا، همه اینها باعث شده که به اصطلاح مانع عمده‌ای ایجاد کنه که عربستان و ایران نتونن اون روابطی رو که حداقل قبل از 1970 و انتظار میره به نوعی حداقل یک همزیستی مسالمت آمیز در منطقه داشته باشن، چرا که هر دو طرف به نوعی دایه رهبری جهان اسلام رو دارن و به نوعی ما بیگ رو برخورد دو تفکر یا ایدئولوژی برای جهان اسلام هم برمیگردیم، جدای از تغییر تحولاتی که در سردم ترامپ اتفاق افتاد. همچنین نزدیکی کشورهای عربی اسرائیل ایران رو بیشتر نگران کرده و ایران فکر میکنه که اگر از این دخالت‌های منطقی یا برای شکی و شاید هم توانایی اتمی خودش تا پس بکشه، توازن قوا به ضرر ایران خاتمه پیدا میکنه و اون موقع هست که ایران با مشکلات عدیده امنیتی در داخل مرزهای خودش مواجه میشه.
خب شما اشاره کردیم به ماجرای برجام، فعالیت هسته ایران. حالا خود این نشست فکر میکنید چقدر میتونه سرنوشت مذاکرات احیای برجام رو تحت تاثیر قرار بده و اگر نتیجه اون چه حالا چه به سمت منفی و یا مثبت بره، میتونه در هر دو حالت چه تأثیری بگذاره؟
ببینید بنده واقعا این اعتقاد ندارم که این کنفرانس بتونه اختلافات عمیق ایران و عربستان رو حل کنه، چرا که همچنین که اشاره کردم اختلافات این دو کشور بسیار عمیق‌تر هست و به نوعی بازتاب مشکلات ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل، ایران و به طور عمده کشورهای عربی در منطقه، چرا که عربستان سعودی به نوع رهبری جهان عربی به اصطلاح سنی رو به نوعی به عهده گرفته. این کنفرانس هم شاید بتونه یک نوع باب گفتگوها رو همچنان که در سه دوره قبلی باز شده، اما من فکر میکنم تا این تنش‌ها از جانب ایران و آمریکا حل نشه که این میتونه تأثیرگذار باشه بر به اصطلاح حل اختلافات، کاهش تنش‌ها بین ایران و عربستان. اما در صورت بنده فکر میکنم بذارین اینطور بگیم، در صورت شکست به اصطلاح مذاکرات بین ایران و آمریکا، من فکر میکنم تأثیر منفی بر روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت. بذارید یک نکته ای رو اشاره کنم که بنده معتقدم که این به اصطلاح گفتگوهایی که در عراق انجام گرفته، بنده معتقدم با حمایت و تشویق و پشتیبانی ایالات متحده انجام گرفته، چرا که از یک طرف ایالات متحده آمریکا میخواد که ایران سطح تنش‌هاش رو کم کنه که نگرانی این کشورها از توافق اتمی، نگرانی کشورهای عربی منطقه از توافق اتمی ایران و آمریکا برطرف بشه، و از طرفی هم میخواد به عربستان فشار بیاره که با ایران این تنش‌ها رو کم کنه که بتونه منطقه رو به قولی راحت‌تر بتونه ترک کنه، و شاید هم یک قول‌هایی رو به عربستان سعودی داده که این سیاستی رو که به اصطلاح قبلا هم آمریکا داشته در پشتیبانی و حمایت از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، به مرد و شرطی که عربستان از طرف این تنش ها با ایران که کل منطقه رو به نوعی شاید بگیم به آتش کشیده از اینها بکاهه.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل از اقلیم کردستان عراق. دیروز جمعه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید ایران خواستار بازگشت تهران به میز مذاکرات برجامی شد. آقای بورل در این تماس تلفنی بر اهمیت پیشبرد دیپلماسی برای حل مشکلات موجود بین ایران و کشورهای غربی تاکید کرد. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم جمشید زند.
به گزارش وبسایت سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با حسین امیر عبداللهیان درباره روابط جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی، راه‌های پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و آخرین تحولات افغانستان و منطقه گفتگو کرد. در این گزارش گفته شده که آقای بورل به عنوان هماهنگ کننده ارشد نشست کمیسیون مشترک برجام بر اهمیت اثرگیری فوری مذاکرات هسته‌ای در وین تأکید کرده و گفته است باید گفتگوها به مسیر خود بازگردد. آخرین نشست کمیسیون مشترک برجام روز 3 خرداد انجام شد و از آن زمان تا کنون تهران تاریخی برای مذاکرات آتی اعلام نکرده و اصولا معلوم نیست با چه پیش شرط‌هایی بخواهد به مذاکرات بازگردد. پیش از این خبرگزاری رویترز از قول چند منبع ایرانی گزارش داده بود که دولت جدید ایران احتمالاً خواستار ادامه فعالیت سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی 60% اورانیوم باشد. آقای بورل در گفتگوی خود با وزیر خارجه ایران نسبت به اقدامات اخیر هسته‌ای و مسیر کلی برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری نزدیک جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. دولت ایران در اسفند ماه سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای خود را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس به توافقی دست یافتند که اجازه می‌داد دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران به مدت 3 ماه فعالیت کند، ولی دسترسی به اطلاعات ذخیره شده تنها در صورتی ممکن شود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شده باشد. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شد، ولی این مهلت روز 3 تیر ماه به پایان رسید و ایران از تمدید دوباره آن خودداری کرد. جوزف بورل در گفتگوی تلفنیش با آقای امیر عبداللهیان همچنین بر رویکرد واقع بینانه و انعطاف طرفهای مذاکره کننده برجام برای رسیدن به توافقی که منافع همه طرفها را در پی داشته باشد تاکید کرد. وبسایت وزارت خارجه ایران نیز درباره این تماس تلفنی از قول وزیر خارجه ایران بر تعهد تهران به گفتگو و تعامل سازنده در چارچوب دیپلماسی متوازن تأکید کرده و نوشته است برای ایران مذاکره‌ای که نتایج ملموس و عملی داشته باشد و همراه با تأمین حقوق و منافع مردم باشد قابل قبول است. آقای امیر عبداللهیان قانون مصوب مجلس درباره مسائل هسته‌ای را برای دولت ایران لازم الاجرا دانسته و گفته است در هر مذاکره‌ای باید اقدام واقعی طرف‌های دیگر به تعهداتشان محرز شود.
گزارشی بود از جمشید زند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنونده مجله بعد از ظهر هستید از رادیو فردا. پس از انفجارهایی که در اطراف فرودگاه کابل به کشته شدن 170 تن از جمله 13 نیروی نظامی آمریکا منجر شد، ارتش آمریکا اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش خراسان را در افغانستان هدف قرار داده است. داعش متهم اصلی انفجارهای کابل معرفی شده است. بیل اوربان، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام، نیز گفت پهپاد آمریکایی یک طراح حملات گروه داعش خراسان را در ولایت ننگرهار هدف قرار داده و کشته است. برای تحلیل این موضوع شفیع کریمی، خبرنگار افغان و آگاه به مسائل افغانستان، مقیم فرانسه، از طریق تلفن با ماست. آقای کریمی، این حمله هوایی آمریکا چقدر میتونه جریان‌های تندرویی که به دنبال ایجاد تنش و ناامنی بیشتر در افغانستان هستند رو مهار کنه به نظرتون؟ صدای من رو میشنوید آقای کریمی؟
سلام و وقتتون بخیر. بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین. سلامت باشین. البته بعد از دو روز قبل عمله انتحاری که در نزدیکی گیت ایوی در کابل، نزدیک فرودگاه بین المللی کابل رخ داد و داعش، شعبه خراسان داعش، مسئولیت ایران بر عهده گرفت، بدون شک که یک جنگ تازه در افغانستان آغاز شد و شما میبینید که عملا چندین مورد دیگه هم اتفاق افتاد. رویداد در پل سوخته کابل که کاروانی از موتورهای طالبان را آماج قرار داد، کشته شدن اگز طالبان در خود و به می شکل چندین مورد دیگه که گفتم میشد در آخرین موارد داعش مسئولیت از ایران میگیره. و در آخرین موردی که جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم اعلام کرد که ما پاسخ از این عملات را خواهیم داد، و تازه ترین خبری که شما هم یادآور شدین که در دو مورد طیارهای بیشترنشین امریکا بعضی از جایی را که داعشیان اونجا حضور داشتن آماش قرار داده. من فکر میکنم افغانستان وارد یک جنگ تازه میشه و این جنگ این بار علی داعش است، و می طوره که داعش قبلا در ننگرهار، در اچین ننگرهار پایگاه ساخته بود و جذب و جذب میکرد تعداد زیادی نیروها را و مدت 5 سال تمام در اونجا به کار کرد و نیروهای زیاد را جذب کرد. به می شکل در حال حاضر هم همین جریان آغاز شده و در حال حاضر در حال قوی شدن است، و این یک خطر جدی، یک خطر تازه برای افغانستان است. و من فکر میکنم چون طالبان در حال حاضر نیروهای بیشتر ندارند که در مقابله با داعش بیاین بپردازند، در حالی که شما میفهمین وضعیت در خود کابل در حال حاضر بحرانی است و به حالت عادی برنگشته و دقل هیچ چیز هم مثل سابق نیست. در این وضعیت که طالبان تا هنوز نتوانستند درست کار را آغاز بکنن و یا هم مسائل دیگر داعش
علاوه بر این البته بله، علاوه بر این مهلت خروج نظامیان خارجی از افغانستان هم 3 روز دیگه به پایان میرسه. با این حال به نظر نمیرسه همه نظامیان هم بتونن در این فاصله از افغانستان خارج بشن. نتیجه چه خواهد شد به نظرتون؟ اگر کوتاه بفرمایید.
دقیقاً من میخوام اینو بگم که اول در این وضعیتی که ما فعلا هستیم، از یک طرف تهدیدات داعش بالای افغانستان بیشتر است و از یک طرف هم 3 روز باقی مانده تا نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند و در این مدت بیشتر کسایی که با نیروهای آمریکایی و دیگر کشورها کار کرده بودند متاسفانه گیر ماندند در افغانستان و اونا هم بیرون نشدند. من فکر میکنم که یک جنگ تازه ممکن آغاز شود و وضعیت بحرانی تر از امروزی که ما و شما صحبت میکنیم ممکن شود، چون زمانی که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند من فکر میکنم طالب دیگر باید مقابله بکنه با داعشی که در حال حاضر در همین 2 روزه که نیروهای آمریکایی هم در افغانستان بودن عملاتشان آغاز کردن و نشان دادن که اونا میتونن که عملات بیشتر از این هم سازماندهی بکنن و انجام بدن. به این معنا که با خروج نیروهای آمریکایی در 3 روز آینده از افغانستان ممکن وضعیت در کابل و در دیگر ولایت افغانستان که ممکن ننگرهار و خوست و دیگر جاها وضعیت بحرانی تر شود و افغانستان وارد یک جنگ تازه شود.
آقای کریمی، خود شما هم خبرنگار هستید، میدونید خبرنگاران نوک پیکان حمله طالبان بودن حتی پیش از این اتفاقها و همیشه در افغانستان. این روزها چه وضعیتی دارند خبرنگاران در افغانستان؟
متاسفانه در چند روز گذشته از تاریخ 15 آگوست که کابل سقوط کرد، تعداد زیاد از خبرنگاران تانستند که بیاین به کابل از ولایت دیگر و حداقل بعضی از نهادها کمک شوند برای از اونا که بتوانند به خارج از کشور انتقال پیدا بکنند، ولی بسنده نیست، چون تعداد خبرنگارا در افغانستان واقعا زیاد است و در روزهای دشوار از خشونت و جنایت طالبان اونا گزارش تهیه کردند و برای مردم رساندند. در حال حاضر تمام خبرنگارا در افغانستان از زیر تهدید جدی قرار دارند و در حال حاضر بیشتر خبرنگارا در کابل حضور دارند و بیشترشان نتانستن که از افغانستان و بین از کشور برند. حالا که 3 روز مهلت مانده به این که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند و این خبرنگاران در یک وضعیت بیشتر نمیش چی قرار دارن؟ حتی در آخرین مورد یک دختر خانم برای ما تماس گرفت از ولایت پروان. کتا میخوایم بگویم که یک طالب میخواست با اونا به زور نکاح بکنه و او حالا فرار کرده در یک جای پنهان شده. من فکر میکنم وضعیت اضطراری است. امیدوار هستم نهادها یا خبرنگاران در کشورهای بیرونی بتونن کمک بر خبرنگاران کنند.
سپاسگزار از شما شفیع کریمی، خبرنگار افغان در فرانسه. در این حال در پی قطع پرواز هواپیماها به فرودگاه کابل، دولت آمریکا اعلام کرده نیروی هوایی این کشور همراه با یاری متحدانش موفق شده تا کنون بیش از 100 هزار تن را از افغانستان خارج کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از وقوع 2 انفجار انتحاری در نزدیکی فرودگاه کابل، آمریکا و متحدانش پرواز به افغانستان برای انتقال پناهجویان و نیروهای خودی را قطع کردند. به این ترتیب به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون بیش از 100 هزار تن از فرودگاه کابل خارج شدند که اکثرشان به طور موقت به پایگاه‌های هوایی آمریکا در کشورهای دوست انتقال یافتند. یکی از این پایگاه‌ها در منطقه رامشتاین آلمان قرار دارد که تا روز جمعه نزدیک به 19 هزار شهروند افغانستان در آن جای گرفتند. این افغان‌ها در واقع اکثرشان همان کارمندان پیشین محلی کشورهای پیمان نظامی ناتو هستند که همراه با خانواده‌هایشان در بیش از 100 چادر بزرگ و مجهز پایگاه هوایی رامشتاین اسکان داده شدند. در میان آنها اعضای سازمان‌های مدنی و مردم نهاد، کنشگران حقوق بشر و به ویژه زنان فعالی که در معرض خطر فوری گروه طالبان قرار داشتند از فرودگاه کابل به پایگاه هوایی رامشتاین انتقال یافتند. علاوه بر آلمان، شمار دیگری از این گونه پناهجویان از کابل به پایگاه‌های نظامی آمریکا از جمله در ایتالیا، اسپانیا و قطر نیز منتقل شدند. از طرفی آلمان هم کارمندان افغان در پایگاه پیشینش در افغانستان و همچنین شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری این کشور را نیز پذیرا شده. یکی از این پناهجویان نویسنده 20 ساله است با نام کوچک پروین. در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره بر تسلط ناگهانی طالبان بر افغانستان از برنامه‌های آینده خود نیز اینطور یاد کرده:
کتاب نوشته کردم و زمانی که مثلا 13 بودم خیلی کارهای اجتماعی زیاد داشتم. تلویزیونای خودی افغانستان من رو دعوت کردم به خاطر حقوق زن کار کردم به این بخش، چون شرایطی که فعلا خودم داشتم و وضعیتی که دیدم مجبور به شدیم که به آلمان. خودتان از وضعیت افغانستان خبر هستیم که طالبا که میاین اجازه به حق زن اجازه نمیتن بیرون از خانه برن کارهای اجتماعی کنن.
کی شما تصمیم گرفتین که افغانستان رو ترک کنید؟
به این امیدوار بودم که خود پایتخت طالبان نگیره و زمانی که همه پایتخت گرفت تصمیم به این شد که باید از اینجا بریم. 4 روز میشه که آلمان هستم، حالی آلمان هستم راحت نه، اصلا راحت نیستم. 2 خواهرم اونجا هست، فامیلای دیگه ما اونجا هست، خود وطنای ما اونجا هست. طالبان اجازه نمیتن که کار کنن، اجازه نمیتن، فقط میخواین اسیری کار خود بکنن. اجازه ای ندارن که فعالیت های اجتماعی داشته باشن، گشتگذار آزاد داشته باشن، کسایی که یک فکری آزاد دارن و میخوان یک کاری شون اجازه به هیچ کسی نمیتن. فقط کاری که میخواین جایی رو که گرفتن تصرف کردن و به زور و هر کاری که از دلشان شد میاین.
برنامه آینده شما در آلمان چه هست؟
دوست دارم به پیشرفت‌های زیادی برسم و آلمان را یک جای بهتری برای تحصیل خود میدانم. کوشش خود زیاد میکنم که تا جایی که بتانم بر جای برسم.
پناهجویان تازه وارد افغان هنوز معلوم نیست تا کی در پایگاه‌های نظامی آمریکا در اروپا به طور موقت نگهداری می‌شوند. به نوشته برخی از روزنامه‌های آلمان، این پناهجویان پس از ثبت نام و مراقبت‌های ویژه پزشکی به 3 پایگاه نظامی ارتش آمریکا که یکی از آنها در ویرجینیا است انتقال می‌یابند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده کشورش می‌تواند تا 50,000 پناهجوی افغان را بپذیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و گزارش پایانی مجله. در حالی که لبنان از زمان جنگ داخلی با شدیدترین بحران اقتصادی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کند، روز جمعه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از توافقش با ایران برای ارسال 3 کشتی حامل سوخت به لبنان خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نسرین افشار.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد حزب الله با ایرانی ها توافق کرده است که 3 کشتی سوخت از ایران بارگیری و ارسال شود. او همچنین اضافه کرد برای رفع مشکل سوخت در لبنان به بیش از این 3 تعداد نفت کش نیاز است. او میگوید در چند روز آینده نخستین محموله سوختی از ایران میرسد و به آنها که به این موضوع شک داشتند ثابت میشود که در اشتباه بودند. حسن نصرالله روز یکشنبه از حرکت نخستین نفتکش حامل سوخت از ایران به سمت لبنان خبر داده بود، اما در خصوص بندر و زمان ورود کشتی جزئیاتی ارائه نکرد. او 2 روز پیش از این، یعنی روز پنجشنبه، به کشورهایی که ممکن است این نفتکش را به دلیل تحریم ایران مصادره کنند هشدار داده بود که نفتکش ایرانی از زمان حرکتش به سمت لبنان جزء قلمرو لبنان محسوب می‌شود و تاکید کرده بود حزب الله نمی‌خواهد با کسی درگیر شود و هدفش کمک به مردم لبنان است. پیش از این در لبنان به دلیل یارانه دولتی بنزین و دیگر مواد سوختی در این کشور از قیمت مناسبی برخوردار بود، اما بعد از اینکه دولت لبنان به دلیل کمبود ارز کافی و مشکلات کلان اقتصادی یارانه را برای واردات سوخت در این کشور حذف کرد، زندگی مردم نیز دشوار شد. یک ماه پیش از این سفیر آمریکا در بیروت گفته بود که واردات سوخت از ایران راه حل مناسبی برای حل بحران سوخت در لبنان نیست. همین موضوع نگرانی ها در خصوص احتمال توقیف این نفتکش ایرانی به مقصد لبنان را افزایش دهد. اعزام این نفتکش از سوی ایران به سمت لبنان در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر بحران سوخت در لبنان به شدت بالا گرفته و موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل در این کشور شده است. همچنین بسیاری از مردم معترض در هفته‌های اخیر در خیابان‌های این کشور نسبت به استمرار سوء مدیریت مسئولان دولتی و حکومتی تظاهرات گسترده‌ای به راه انداختند. سعد حریری، سیاستمدار و نخست وزیر پیشین لبنان، با ابراز نگرانی از این موضوع در یک رشته توییت نوشت نمی‌داند ورود کشتی‌ها موجب درگیر شدن لبنان در منازعات داخلی و بین‌المللی می‌شود یا خیر. او همچنین پذیرش کشتی سوخت از سوی ایران را راهی پرشتاب به سوی جهنم خواند. سامی جبیل، رهبر حزب کتائب لبنان، هم در اعلام مخالفتش با ورود نفتکش‌های ایرانی گفته بود اگر حالا لبنان زیر تحریم نیست، ولی او، حسن نصرالله، با این کارش به زودی این کشور را زیر تحریم می‌برد. اما حسن نصرالله بحران اقتصادی این کشور را ناشی از محاصره اقتصادی ایالات متحده می داند و می گوید که تحریم های موسوم به سزار یا قیصر توسط واشنگتن علیه سوریه به لبنان آسیب رسانده است. به دنبال بحران سوخت در لبنان به زودی بیش از 4 میلیون نفر در این کشور دسترسی به آب و برق را به کلی از دست خواهند داد. از دست دادن 85% ارزش پول لبنان در برابر دلار، وضعیت خطرناک در کشاورزی و کمبود دارو، مشکلات قطع برق، موزلات شبکه حمل و نقل عمومی به دنبال گرانی بنزین و کمبود کالاهای ضروری برای مردم باعث شده لبنان در بحرانی ترین وضعیت ممکن قرار بگیرد. همچنین ارسال سوخت ایران به لبنان با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و مدیریتی ایران در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبرو شده است.
گزارشی بود از نسرین افشار. به پایان مجله رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر به وقت ایران خواهید شنید. روز و روزگار خوش. هر جا که هستید خوش باشید.